اما برغم این موضوع، طرح سازمان ملل 55% از سرزمین فلسطین به یهودیان و 45% به دولت عربی فلسطین اختصاص داد. این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد. بعد از تصویب این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه 14 ماه می سال 1948، بریتانیا گام آخر برداشت و به دوران قیمومیت خود بر سرزمین فلسطین پایان داد. پایان دوره قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در حالی بود که تکلیف حاکمیت این سرزمین مشخص نشده بود. نیروهای بریتانیایی با کاهش تعداد نفرات خود در برخی مناطق یا خالی کردن بعضی مناطق دیگر، مسئولیت‌ها را به گروه نوتریوم سپردند. بعد از خروج بریتانیا از فلسطین و سپردن این سرزمین و شماری از گروه‌های تروریستی و جاسوسی صهیونیستی، تعدادی از ثروتمندان فلسطین که به راحتی می‌توانستند به سرزمین دیگر برند، فلسطین را ترک کردند. گروهی از فلسطینیان هم که می‌دانستند راهی برای مسالمت با صهیونیست‌ها وجود ندارد، با تجربه اندک به نظامیگری روی آوردند. در روز 15 ماه می سال 1948، بن گوریون نیز در پایان نشست سران آژانس یهود در تل‌آویو، تأسیس دولت اسرائیل در مرزهای مصوب طبق قطعنامه شماره 181 سازمان ملل رسما اعلام کرد، روزی که به یوم نکبه در جهان اسلام معروف است. بلافاصله دولت آمریکا رژیم صهیونیستی را با عنوان حاکمیت دفاکتو به رسمیت شناخت. ای در حالی بود که سربازان حاکمیت تروریستی اسرائیل در حال تصرف تمام بخش‌های سرزمین فلسطین بودند و اعتنایی به مرزهای مصوب قطعنامه سازمان ملل نیز نمی‌کردند. سازمان تروریستی صهیونیستی در این شرایط نقشه‌های چهارگانه ای را تحت عناوین الف، بت، گیمل و دالت ترسیم کرده بود. نقشه الف نقشه‌ای بود که هرگز اجرایی نشد. در فوریه سال 1945، هاگانا نقشه الفه که یک نقشه کاملا نظامی سراسری بود و عنوان اولین گام اعلام یک جانبه استقلال اسرائیل آماده کرده بود. هدف از اجرای این نقشه مقابله با کمک‌های احتمالی عرب و فلسطینیان در مواجهه با اعلام استقلال رژیم صهیونیستی بود. نقشه الف خیلی زود تصحیح شد و جای خود و نقشه بت داد. نقشه بت ای بود که هر گونه اعتراض به حاکمیت رژیم صهیونیستی باید در نطفه خفه شود. این تصمیم در نیمه اول نوامبر سال 1947 در جلسه با حضور سران گروه های تروریستی صهیونیست ها اتخاذ شد. باید توجه داشت که نقشه بت دستورالعمل اجرایی مفصلی داشت که در بخشی از آن بر انجام عملیات با هدف ضربه زدن به عقبه اعراب به منظور از بین بردن احساس امنیت اونا تاکید شد. بعد از اون نقشه گیمل که بر انجام حملات سریع به فلسطینیان و سرکوب شدید اونا بود در دستور کار قرار گرفت. از دسامبر سال 1947 تا مارس سال 1948 نقشه گیمل در حال اجرا بود، اما فلسطینیان روستاها را تخلیه نکردند و جز تعدادی محدود هم مهاجرت نکردند. در نهایت هم نقشه دالت در دستور کار مقامات صهیونیستی قرار گرفت که هدف او به دست آوردن کنترل مناطق مختلف در مرزهای سرزمین عبری و بیرون آن بود. محاصره و تخریب روستاها با آتش زدن، انفجار و مین‌گذاری، قطع حمل و نقل و آب و برق و سوخت، اشغال نقاط مشرف و شهرها، تخریب تأسیسات بندری، اشغال شهرها و کنترل مناطق حساس از جمله مهمترین مفاد برنامه دالت بود. نقشه دالت همزمان با خروج بریتانیا از فلسطین اجرایی شد. فلسطینیان از خانه های خود راندند. گروهی را در سرزمین مادری خود آواره کردند و گروهی را هم از سرزمین فلسطین اخراج کردند. تروریست های صهیونیست میگن تعداد رانده شدگان 520 هزار نفر بوده، اما فلسطینی ها این آمار بین 900 هزار نفر تا 1 میلیون نفر تخمین زدند. با باور مورخان در بین سالهای 1947 تا 1948 نیمی از جمعیت فلسطینیان از سرزمین مادری خود بیرون رانده شدند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر و شمران ارجمند، شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به تحولات روز، به خصوص تحولات مرتبط با غرب آسیا، افغانستان و ایران، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را میتونن دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما @رادیو دری مشهد. در حالی که جهانیان سال نو میلادی را جشن می گرفتند، رژیم صهیونیستی بمب و گلوله را به مردم غزه هدیه کرد. روزنامه رأی العام نوشت در حالی که جهان متمدن آمدن سال 2025 را جشن می گیرند، فلسطینیان حدود 15 ماه است که در رنج و عذاب هستند و ارتش قاتل صهیونیستی به نسل کشی و پاکسازی نژادی در برابر دیدگان جهانیان ادامه می دهند و همه اصول اخلاقی را هم زیر پا گذاشته است. راجا کوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته بیش از 1 میلیون فلسطینی در برابر شرایط زمستانی سرپناه ندارند. نوزادان از سرما یخ می زنند. این جنایات از دستاوردهای رژیم اسرائیل است. مطابق گزارش های منتشر شده تا کنون 10 طفل در غزه بر اثر سرما جان خود را از دست دادن. مروان الهمس رئیس بیمارستان های صحرایی وزارت سطحامه فلسطین در باریک غزه گفته البسه و روانداز کافی که آوارگان را از سرمای زمستان در امان بدارد وجود ندارد. به گفته وی شرایط دشوار زندگی در چادرهای موقت، نبود امکانات گرمایشی و جاری شدن آب باران در داخل سرپناه ها معیشت خانواده های آواره را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین هم اعلام کرده پس از فرو ریختن 110 هزار چادر آوارگان در باریک غزه، همزمان با موج یخبندان شدید جان هزاران نفر در خطر است. این دفتر اعلام کرده 2 میلیون آواره فلسطینی بیش از یک سال است که در چادرهای پارچه‌ای زندگی می‌کنند که اکنون به دلایل شرایط جوی غیر قابل استفاده شده و 110 هزار از 135 هزار چادر موجود هم از بین رفته است. صندوق کودکان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حقیقت این است که نیازهای مردم جنگ زده در باریک غزه بسیار بیشتر از قدرت و امکانات یونیسف است. این نهاد سازمان ملل همچنین با اشتراک گذاری از تصویر یک نوزاد فلسطینی فوت شده به نام سیلا به دلیل سرمای هوا نوشت این نوزاد تازه متولد شده ی فلسطینی در باریک غزه یکی از 7 نوزاد است که در روزهای اخیر به دلیل سرما جان خود را از دست می دهند و کودکان غزه همینک نیازمند استقرار آتش بس هستند. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد رسانی و کاریابی ملل متحد آنروا نیز به تازگی در اظهاراتی گفته که باید آتش بس فوری برقرار و اجازه ورود کمک‌های اساسی به باریک غزه داده شود. با این وضعیت وخیم انسانی در غزه، رسانه صهیونیستی هارتس هم فاش کرده که 8 عضو کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستند که ارتش منابع آب، غذا و انرژی را در شمال غزه از بین ببرد و این منطقه را نابود کند. این رسانه صهیونیستی افزود اعضای کنست اعلام کردند که استراتژی ارتش اسرائیل در شکست دادن حماس کارساز نیست و باید ارتش شمال غزه را پاکسازی کند. اما از سوی دیگر اقدام‌های امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه مردم و گروه‌های مقاومت روند افزایشی پیدا کرده است. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین یورش بردند که مبارزان مقاومت در آنجا با آنها مقابله کرده و درگیری شدید میان دو طرف رخ داد. تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه شب نیز فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه که نقض قوانین و مقررات داخلی و پخش مطالب تحریک‌آمیز خواند ممنوع اعلام کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین مستقر در رام الله تصریح کرد دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در حال رقم زدن یک جنایت در جنین هستند و چنین اقداماتی تنها در راستای منافع صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. شبکه الجزیره هم با محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد هدف این اقدام پنهان کردن واقعیت حوادث در مناطق مختلف به ویژه جنین و اردوگاه آن است. اما با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته، کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه از شرایط متزلزل رژیم صهیونیستی سخن میگویند. با توجه به جنایاتی که مرتکب شده، شرایط متزلزل هم در داخل سرزمین‌های اشغالی و هم در محافل بین المللی. دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
خب نتانیاهو و اسرائیل در طول این 1 سال و اندی که از این نبرد نابرابر گذشته یه سری اهداف رو مشخص کردن، نابودی حماس، نابودی حاکمیت حماس، از کان خدمت شما که از این بردن تونل ها، آزادسازی اسرا و یه سری اهداف غیر اعلامی مثل اینکه خالی کردن منطقه شمال. خب به این اهداف نرسیدن و خودشون الان دارن میگن شما یک منطقه رو 6 بار 7 بار در طول این 14 ماه 15 ماه رفتید پاکسازی کردید، اما همچنان این منطقه داره از ما تلفات میگیره و خب معترفم به این مسئله. روزهای اول ما عرض کردیم یک نبرد چریکی، یک نبرد پارتیزانی، خاصیتش این شکلیه. شاید در جنگ کلاسیک توان نظامی طرف نظامی بالاتر باشه، اما در جنگ چریکی اینها میزنن و اصطلاحاً بزن و در روحیه که میتوانن تلفات بگیرن. البته نمیشه منکر شد که به بدنه جبهه مقاومت حماس و جهاد اسلامی ضربات سنگینی خورده، اما نشون داده که جهاد و حماس میتواند خودش رو احیا کنه، نیروگیری رو قوی کرده، کار رو داره جلو میبره.
رویداد دیگر مرتبط با غزه این که شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه شب گذشته برای بررسی وضعیت غزه تشکیل جلسه داد. عمار بنجامیر نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت گفت هدف از تجاوزات اسرائیل به غزه بیرون کردن فلسطینی ها از خاک آنها از طریق استفاده از سیاست پاکسازی نژاد است. عمار بنجامیر با اشاره به این که 63% از بیمارستان های باریکه غزه فعالیت نمی کنند و بیش از 100 آمبولانس هم منهدم شده است افزود اسرائیل نهادهای درمانی و پرسنل آنها را هدف قرار می‌دهد. نماینده الجزایر با بیان اینکه رژیم اسرائیل بیمارستان کمالدوان واقع در شمال باریکه غزه را آمدانه آتش زده است تا ساکنان این منطقه را از درمان محروم کند تصریح کرد محروم کردن ساکنان غزه از درمان جنایت جنگی است. همزمان نماینده روسیه در شورای امنیت هم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و درمانی را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر انسانی باید متوقف شود. در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه، که به اتفاق می شنویم.
رژیم صهیونیستی در یک پروژه، در یک تفکر خامی هست که فکر میکنه با بمباران شدید، با سرکوب، با به شهادت رسوندن مردم بیدفاع میتونه مقاومت فلسطین رو از بین ببره و با این هدف سعی داره مردم غزه رو به یک تنگنایی برسونه که اونها با اعمال فشار به مقاومت و حماس تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات آتش بس. اون چی که الان ما داریم طی این 70 و چند سال اشغال رژیم صهیونیستی و یوم النکبه رژیم صهیونیستی میبینیم اینه که رژیم صهیونیستی اولا به هیچ تعهدی پایبند نیست، به هیچ معاهده جهانی و بین المللی و قوانینی در هیچ سطحی پایبند نیست. نکته بعدی اینه که مقاومت به طور کل، همه اضلاع مقاومت از تجارب خودشون یاد گرفتن، آموختن که اگر در برابر رژیم صهیونیستی، در برابر دشمنان قدمی به عقب بنشینیم، باید کیلومترها از سرزمین خودمون رو واگذار بکنیم. تنها راه پیروزی ایستادگیه. خب مقاومت متوجه شده این موضوع رو، در غزه متوجه شده. میبینیم که این همه جنایت علیه مردم بیدفاع غزه، زنان و کودکان صورت گرفته، اما هنوز هم مقاومت ایستاده، چون مقاومت یک تفکره. فقط بعد نظامیش رو نگاه نکنیم، اما در بعد نظامی هم مقاومت ایستاده. از شمال غزه موشک‌های به شهرک‌های اطراف باریکه غزه پرتاب شده. یعنی این نشون دهنده اینه که مقاومت همچنان زنده است. این اقدامات، این نوع برخورد و این نشانه‌هایی که از حیات مقاومت و ایستادگی وجود داره، هم میتونه در معادلات آتش‌بس تغییرات ایجاد بکنه، هم این که به دنیا اثبات میکنه کشتار و جنایت و به قول فرمایش شما نسل کشی نمیتونه آزادی خواهی رو از بین ببره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. چنانچه در جریان هستید، مقاومت در یمن همچنان ادامه داره با وجود حملاتی که رژیم صهیونیستی، امریکا و انگلیس به یمن داشتن. اما حملاتی که متقابلا یمن داشته به سرزمین‌های اشغالی از ابعاد مختلف کارشناسان تاکید دارند که دارای اهمیت است. پیرامون مقاومت یمن، دکتر سعید همیانی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
یمن رو از الان نباید دید، باید به گذشته برگشت، از 2014 نگاه کرد. 8 سال جنگی که با عربستان سعودی داشت و با این باعث شد که یمن تبدیل بشه به یک قدرت منطقه‌ای و امروز بتونه خودش رو نشون بده. شما اگر نگاه بکنید تقریبا، حالا من طبقه بندی که دارم اینه که در 4 حوزه واقعا یمنی ها تونستن تغییرات خیلی شگرفی انجام بدن، توسعه بدن. در بخش موشک های کروز و موشک های بالستیک، خب یمن قبل از این جنگ ها موشک های خانواده‌ای که ما در ایران به نام شهاب داریم رو، خانواده موشک های روسیست رو، اینا رو داشت. موشک های کوتاه برد داشت، 150 کیلومتر موشک های میان برد داشت. اما در طول درگیری ها به آرامی شروع کرد به توسعه و تحقیق در رابطه با این موشک ها و تست اینها. و شما میبینید این اتفاقی که در یمن امروز میفته، موشک هایپرسونیک مثلا ناشلیک میکنن، این محصول 15 سال فرایند 20 سال از شروع این حرکت مردم یمنه و این یک شبه اتفاق نیفتاده. شما میبینید الان موشک هایی دارن به نام موشک های قدس یا اخیراً فلسطین 1 و 2 که بله، موشک های بله. هایپرسونیک هستن و بردی حدود 2000 کیلومتر دارن و با دقت فیلم هاشو هم دیدیم که حتی تو آخرین فیلمی که از اصابت موشک فلسطین 2 اومد، 2 تا از موشک های سامانه گنبد آهنین به سمت اون حرکت کرد. انقدر سرعت این موشک بالا بود که بعد از اینکه موشک هایپرسونیک عبور کرد، موشک اسرائیلی اقدام به خودکشی کرد بدون اینکه اثری بتونه روی موشک یمنی بذاره. موشک یمنی به هدف خودش اصابت کرد. در حوزه پهپادی به عنوان حوزه دوم، خب یمن پهپادهایی داشته اما شروع کرد به توسعه برد اینها. البته در ایران هم ما همین فرایند رو داشتیم، پهپادهایی به نام سماد 3 و 4 که الان جز پهپادهای استراتژیک هستند، اهداف رو در عمق مورد اصابت قرار میدن. واقعا اسرائیل از مقابله با این پهپادها عاجز مونده. یادم میاد چند وقت پیش یه فیلم اومد که از ساحل یه پهپاد یمنی وارد ساحل شد و با چشم دیده میشد، ولی هیچ گونه عکس العملی از سیستم پدافند هوایی وجود نداشت و اون پهپادها به هدفشون اصابت کردن. توی موضوع سامانه پدافند هوایی هم 2 تا سامانه فاتر و ثاقب رو توسعه دادند یمنی ها و تا الان 13 تا پهپاد MQ-9 که هر کدوم قیمتی حدود 30 میلیون دلار دارن رو تا الان این را مورد اصابت موفق قرار دادن و اینا سقوط کردن. اخیراً هم همین چند روزه شنیدید که یک F-18 آمریکایی رو مورد اصابت قرار دادن که این واقعاً یک شاهکاره و این نشون میده که این حرکت رو به رشد داره اتفاق میفته، توسعه، تحقیق، تست میدانی و این موفقیت ها ادامه داره. در حوزه دریا هم قایق‌های تندرو یمنی رو ما شاهد هستیم که واقعا تو محدوده دریای سرخ فعالیت بالایی دارن و توسعه مین‌های دریایی. ببینید الان مین‌های استفاده میشه در رزم دریایی که این مین‌ها قابلیت شمارش وزن کشتی‌ها رو دارن. مثال میزنم، مثلا یک کشتی مد نظر به عنوان اصابت قرار بگیره، این مثلا وزنش 80,000 تنه. این مین دریایی در کنار هیچ قایق دیگه‌ای منفجر نمیشه. وقتی به اون رسید، شمارنده این بمب حساب میکنه و متوجه میشه که الان باید این کشتی رو مورد اصابت قرار بده. خب این تکنولوژی و نتیجه زحمات و مرارت‌هایی که در طول سالیان اینها کشیدن. و اخیراً هم ما قایق‌های تندرو بدون سرنشین یا قایق‌های اصطلاحاً انتحاری رو داریم می‌بینیم که به راحتی و با سرعت بالا میان، روی هدفشون قفل می‌کنن و هدفشون رو مورد اصابت قرار میدن. ببینید به شکل کلی می‌تونیم بگیم که چرا یمن به این تکنولوژی دست پیدا کرده. یکی از دلایلش خود جنگه. جنگ تقویت می‌کنه توان کسایی رو که در اون درگیر هستن. و آخرین نکته‌ای که بخوام بگم، به شکل کلی در جنگ ها یه سری منافع گیر طرفین میاد. ببینید همین که پهباد امریکایی مورد اصابت قرار میگیره و سقوط میکنه در یمن و به دست یمنی ها میفته، خودش میشه یک منبع استفاده برای تحقیق و توسعه. من یه مثال ایرانی بزنم، یادتون میاد پهباد RQ-170 که پهباد متعلق به CIA هست، ارتش آمریکا هم این پهباد رو نداره، یعنی یه پهباد کاملا ویژه است. این به دست ایران افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنم نزدیک 15-16 مدل متفاوت پهبادهای انتحاری، پهبادهای شناسایی و پهبادهای بمب افکن، یعنی پهبادی که میاد بمبشو میندازه و دوباره برمیگرده پایگاه خودش برای تجدید. فقط از روی یه نمونه، از روی یک نمونه که ما به دست آوردیم، تونستیم توسعه و پهبادهای متفاوتی رو چیکار کنیم، به روی صحنه بیاریم. و این اتفاق برای یمن افتاده. حالا بعضی بهش میگن مهندسی معکوس یا هر چیزی دیگه، این اتفاقیه که امروز در حال افتادنه.
بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقه‌مند هستن به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو دنبال بکنن و هم البته کلی مطالب دیگر هست که انشالله به کارتان میایه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مهمترین تفرجگاه‌های طبیعی در محدوده منابع آبی پدید آمدند و طبیعت‌گردان حرفه‌ای یا حتی خانواده‌ها این مکان‌ها را برای گشت و گذار بهتر می‌دانند. یکی از این چشمه‌های پر آب و زیبا سراب گیان همدان است که هم سرچشمه محسوب می‌شود و هم چشمانداز خیال‌انگیز دارد. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا شما را بیشتر با این سراب آشنا کنیم. Thank you.
از این که با معرفی سراب گیان بپردازیم، خدمت شما عزیزان درباره معنای سراب صحبت بکنیم. سراب در لغت به معنای خیال و تصویر آب یا آبادی یا واحی است که در بیابان به چشم می‌خورد. معمولاً در بیابان‌ها منظره آب یا برکه دیده می‌شود که وقتی به سوی آن حرکت می‌کنیم، آن هم با همان سرعت پیش می‌رود و وقتی نزدیک می‌شویم از نظر محو می‌شود. این منظره را سراب می‌گویند. در واقع سراب فریب طبیعت است که در شرایط معین چشم را دچار خطای دید می کند. با این همه برخی نیز سراب یا سرآب را در معنای سرچشمه یا منبع آب می دانند. گاهی اوقات نیز برخی چشمه های پرآب در ایران هستند که وجودشان واقعی است و شاید به علت زیبا بودن نام سراب را به خود گرفتند یا در فرهنگ های محلی چون سرچشمه آبهای دیگر هستند به آنها سراب هم میگویند. نامیدن سراب به این چشمه های زیبا در معنای سرچشمه بودن آنهاست، اما میتواند ایهام هم داشته باشد و خیال انگیز، زیبا و رویایی بودن آنها را نیز در نظر آورد. سراب گیان همدان یکی از زیباترین و پرآبترین سرابهای استان همدان است. این چشمه شگفت‌انگیز در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و 2 کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال شهر گیان قرار گرفته است. سراب گیان چشمه بسیار پرآب است که آب آن مصارف آشامیدنی و کشاورزی دارد و مازادش به رودخانه گاماسیاب می‌ریزد. نام چشمه یک نام لکی است. واژه گیان در گویش لکی نهاوند جان معنا می شود و به دلیل زیبایی هایی که این منطقه دارد سراب جان یا گیان نام گرفته است. این سراب که برای بسیاری از گردشگران شناخته شده نیست، تکه‌ای از بهشت است که به وسیله جاده باری که به نهاوند وصل می شود. در دو سوی جاده بقایای 200 هکتاری جنگل های قدیم زاگرس، چشمانداز و تابلوی فوق‌العاده از کوه، جنگل و دشت‌های وسیع و خرم ضلع غربی جاده را به نمایش می‌گذارد. این چشمه زیبا و سراب چشم نواز دارای آب بسیار غنی و مرغوب و درختان چنار کهن و جنگلی رویایی است. در اطراف سراب گیان درختان بلند و تنومندی وجود دارد. سراب گیان 31 اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در 26 حوت سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفت و ثبت ملی شد.
نهاوند، بهشت گم شده ایران و شهر چشمه های جوشان. شهرستان نهاوند در استان همدان و 100 کیلومتری جنوب غرب شهر همدان قرار داره. این شهر علاوه بر جاذبه های تاریخی شناخته شده ای که برای گردشگران داره، به خاطر داشتن سراب های فراوان به شهر سراب ها معروفه. مهمترین سراب های نهاوند گاماسیاب، فارسبان، تنگاور کهنه و گیان هستند که سرچشمه پرآبترین رودهای غرب ایران از جمله گاماسیاب و سیمره است. برای رفتن به سراب گیان ابتدا از شهر نهاوند وارد جاده کرمانشاه بشید و پس از 2 کیلومتر به سمت برزول تغییر مسیر بدید. بعد با عبور از کنار روستای برزول به شهر تازه تأسیس گیان می رسید. بعد از شهر گیان هم جاده بسیار زیبا از میان درختان انبوه شما رو به سراب گیان هدایت می کنه. اینجا از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده، به طوری که کتیبه‌ای از زمان ناصرالدین شاه در زمان سفرش به نهاوند و تفرجش در این سراب بر دیواره سنگی سراب به دستور او حک شده. در سراسر ایام سال این سراب مورد بازدید گردشگران و طبیعت دوستان. در زیر سایه سار چنارهای بلند گیان زمزمه رودی پر آب به گوش میرسه و محیطی گسترده و مطلوب برای استراحت و تفرج مهیا است. شغل اغلب مردم نهاوند کشاورزیه. اگه اواخر فصل تابستان به اینجا سفر کردید، حتما یه سری به باغ‌های گیان بزنید. هلو، آفتابگردان، انگور، گردو، همه اینها از مهمترین محصولات باغی اینجاست. در این شهر هتل‌های متعدد با امکانات بسیار عالی هست که آماده پذیرایی از شما مهمانان و گردشگران عزیز هستند. البته یادتون نره که حتماً خوردن آش بادمجان نهاوند رو امتحان کنید. ضمناً گز و نقل نهاوند رو هم میتونید به عنوان سوغات با خودتون ببرید.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با سراب گیان در شهر نهاوند آمدیم و آشنا میشیم با این سراب زیبا در استان همدان. همچنان با ما همراه باشید. یکی از دیدنی‌های منطقه گیان در نهاوند آبشار سراب گیان است. آبشار سراب گیان و سکوی مصنوعی گفتمشه که در مسیر این سراب واقع شدن. این آبشار ارتفاع مناسبی داره و گردشگران میتونند از پشت یا مقابل آن عبور کنند. در برخی از ایام این آبشار با نورپردازی جذابیت دوچندان پیدا میکند. یکی از جاهای دیدنی سراب گیان تپه گیان در فاصله 2 کیلومتری این سراب است. تپه گیان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی قابل بازدید و تحقیق است. باستانشناسان قدمت تپه گیان را تا 3700 سال قبل از میلاد تخمین میزنند. دو طرف جاده سراب گیان مانند شمال ایران پوشیده از درختان بلوط و پوشش گیاهی سبز است. در مسیر این سراب جنگل طبیعی به وسعت بیش از 100 کیلومتر وجود دارد که شامل بلود، چنار، گردو، زالزالک، بید و گلابی است. بعضی از گردشگران به اندازه این جاده تماشایی را دوست دارند که آن را برای اقامت انتخاب می کنند تا از زیبایی ها و تصویر دلانگیز جاده نهایت بهره برداری را بکنند. در انتهای سراب گیان یک مسیر کوهنوردی در قله گاچال وجود دارد و یک جانپناه نیز در میانه مسیر است. آب زلال چشمه گیان از دل کوه و از صخره‌های بزرگ سنگی بیرون می‌آید. متوسط دمای آب چشمه گیان 5 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه بسیار گواراست و صدای گوشنواز ریزش آن روی سنگ‌ها و تصویر دلنشین آب یکی از صحنه‌های دلانگیز را در این منطقه رقم می‌زند. آب چشمه در بالای سراب از دل کوه بیرون می‌آید و جنگل‌های بلوط و میوه کوهی را سیراب می‌کند که بقایای جنگل‌های زاگرس هستند. دوستان عزیز، بهترین فصل سفر به سراب گیان ماه ثور تا اوایل عقرب است. در ماه ثور سراب گیان پر آبترین روزهای خودش را سپری میکنه و طبیعت هم زیباترین و سرسبزترین چهره خود را نشان میده. در پاییز برگ‌های درختان زرد و نارنجی میشند و زمین اطراف سراب را میپوشانند و تصویری به یاد ماندنی را از طبیعت طلایی منطقه میآفرینند. گردشگرانی که طبیعت پاییزی را دوست دارند میتونند در پاییز از این طبیعت روح نواز دیدن کنند و لذت ببرند. اطراف سراب گیان و در زیر سایه درختان چنار منطقه مکانهایی برای استراحت گردشگران تعبیه و در نظر گرفته شده است. بسیاری از اهالی نهاوند اوقات فراغت خودشان را در این مکان سپری میکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به استان همدان و سراب گیان نهاوند همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از این سفر لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
و دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نعیم یک دکاندار است و اونجا کار میکنه. یک روز دختری وارد دکان میشه که توجه نعیم به او جلب میشه. او دختر که نفیسا نام داره شبیه دختر آرزوهای نعیم است. نعیم در همون نگاه اول به نفیسا علاقه‌مند میشه، اما نعیم زن داره و زنش نادیه نام داره و همراه هم زندگی میکنن. ولی نعیم خوش داره با او دختر گپ بزنه و ارتباط برقرار کنه. یک روز خیلی اتفاقی او دختر را در سرک میبینه و از پشتش میره. نعیم از نفیسه خواهش میکنه که اجازه بده همراهش گپ بزنه. نفیسه از این خواسته نعیم جدکه خورده و نمیدونه چی کنه. ابتدا مخالفت میکنه، اما اصرارهای نعیم باعث میشه که قبول کنه و گپهای نعیم بشنوه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا رو بشنوین.
سلام.
شما اینجا چی میکنی؟
راستش تیر میشدم، از دور خودتان دیدم، دوان دوان خودم به شما رساندم. البته بخشش باشه، نامتانم یاد نداشتم که صدا کنم که شما استاد شوین.
نامم نفیسه است.
نفیسه؟ چی یک نام مقبوله. حالا کجا میرین بخیر؟
من خب میرم خانه. چطور؟
خب من موتر دارم، هوام خنک شده، میتونم تا خانه خودتانه برسانم.
نه تشکر، من خودم میرم.
ببینین موتر هست، هوام که میبینین چقدر خنک شده، مثلی که سعی کنن بارش هم در راست، یا برف یا باران در راست دیگه.
نمیدونم، یک چند روزی میشه که هوا همه قسم ابریست، اما بارش ندیدیم.
خب شایدم بباره. بیاین، موترم او طرف است، بیاین امونجا سوار شین. خانم میبرم تا.
نه تشکر، من مزاحم تو نمیشم، میرم خانه. خانه ما همینجاست، راهی نیست.
من از خودتون خواهش میکنم. خب اگه خواهش کنم سوار شوین قبول میکنن؟ من خودتون تا خانه میرسونم، آدم بدی نیستم. راستش یک گپ است که باید به خودتون بگویم.
چی گپی؟
خب بیاین در موتر به خودتون باید بگویم.
آخه چی گپی دارین؟ خب
از من میترسن؟ من خود قصد ندارم شما رو دزدی کنم.
نه منظورم این نبود.
خود اگه سوار شوین در موتر گپ میزنیم.
چی بگویم؟
بیاین از این طرف خواهش میکنم، پشت سر ما بیاین. موترم او طرف سرک است، این طرف نماندیم، او طرف ماندیم. خب به خودتان حق میتونم که کمی تشویش کنن. حتما با خودتان میگین این بچه چی کاری با من داره، یک وقت من رو دزدی نکننه.
زودتر گپایتان بگوین که من باید برم، سرم ناوقت شده.
گفتم که من خودتان میرسانم، هیچ تشویش نکنن، فقط یک دقیقه دموتر باشن تا من گپ خودم بگویم و گپم خلاص شد.
بسیار خوب، بگوین من میشنوم.
راستش خودتان اگه میگن گپتون بگوین بیخی آدم بیخی وار خطا میشه. میخواستم بگوین.
یعنی چی؟ چی میخواین بگوین؟
خب راستش این گپی که من میخواییم برتون بزنم یک مقدمی به کار داره، سوچو برالا نمیشه گفت.
میخواین بگوین چی شده یعنی؟
خب نمیدونم، شاید شما متوجه شده باشن. یعنی من شنیدیم زنا آدمای باهوش هستن، تیز کدم میفهمن.
چی را میفهمن؟
ای که یک نفر با اونا علاقه داشته باشن.
چی؟ یعنی شما به ما علاقه دارین؟
خدا خیرتان بده، مرا خاطر جمع کردن، اصلا مرا بیغم کردن.
ولی هر کاری از خود انعنات داره.
خب بله، من راستش از همون لحظه که خودتان دیدم به شما علاقه مند شدم، فقط نمیدونستم چه قسمی برتان بگویم، گفتنش خیلی سخت بود.
خب حال دیگه گفتین، گپتان خلاص شد، همی بود؟
بله.
بسیار خوب، ما باید برم خانه.
همی؟ پس علاقه ما چی میشه؟
من نمیفهمم چی میشه. شما به من علاقه داشته باشین دلیلی نمیشه که من به شما علاقه داشته باشم.
یعنی جوابتان نیست منفی؟
با چی؟
خب آدمایی که به یک دیگه علاقه دارن بیشتر با هم آشنا میشن. شاید ما و خودتان یار هم بودیم، پالی هم خوشبخت شدیم. البته اگه اجازه بدین من خودتان رو بیشتر بشناسم و ببینم.
مثل اینکه شما متوجه نیستین ما کجا زندگی میکنیم و دور و بر ما چی آدمایی هستن. در این شرایط شما میخواین با ما بیشتر آشنا شوین؟
خب مگم بعد است؟
گوش کنین، من بر بار چندم گفتم براتون، من باید برم خانه، سرم ناوقت شده. دیگه هم خوش ندارم در این باره چیزی بشنوم.
یعنی از من اصلا خوشتان نامده؟ ولی من خودتون دوست دارم.
تشکر که مرا دوست دارین، اما من علاقه ای با آشنایی با کسی ندارم.
صبر کنین یک لحظه، میشه بیشتر فکر کنین؟ خب برای ایجاد علاقه گاهی زمان
من باید برم.
رفت. خب من خودتانم میرسانم. گفتم کجا میرین؟
گفتم که خانه ما نزدیک است. بعدم پیش همسایی ها خوب نیست که شما مرا برسانین. با من خدا.
خب با من خدا. بخشش باشه.
وقتی نفیسه دروازه موتر بسته کرد، بیخی احساس کردم دلم شکسته. چطور میتونست قراحت احساسای مرا نادیده بگیره؟ من خو خیلی صادقانه برش گفتم دوستش دارم. هیچ نفهمیدم چه قسمی خود به خانه رساندم.
چی شده که امروز زود اومدی خانه؟
حوصله نداشتم، از همین خاطر گفتم بیایم خانه.
عزیزم نمیشه که چون حوصله نداشتی دکان بسته کنی و بیایی خانه. مشتری میایه، او وقت چی میشه؟ دکان بسته باشه یعنی چی؟ این قسمی خو خرجی زندگی ما کم میشه.
میگم حوصله نداشتم نادیه.
خب ما میگم که اگه حوصله نداشتی همونجا در دکان میشیشتی، چرا بیایی خانه؟
لا حول ولا، چقدر گپ میزنی تو؟ اینا کو دیگه؟ خب برات میگم حوصله ندارم، باز گپ زده رایستی؟ سرم خوردی؟
چی است؟ باز خوار جانت پرت کده؟ روانت کده طرف ما؟
چی میگی تو؟ خودت هم توهم داری. خوارم کجا بوده؟ هیچ میدانی 10 روز بیشتر میشه من او بیچاره را هیچ ندیدیم.
خب چی نیاز به دیدن؟ او بیچاره نام خدا شب و روز آنلاین است. ده همه جا هم هست. تلگرام آواز میکنی خوار جانت آنلاین است.
لا حول ولا.
اینستار رو سعی میکنی میبینی هست. فیسبوک رو چک میکنی میبینی که بله اونجام هست. در واتساپ خود اگر به نظرم 24 ساعت از شبانه روز خواب هستم اونجا. او خو کار و زندگی خو نداره. فکر کردی من نمیفهم که شما دوتا با هم دیگه چت میکنین؟
تو چقدر حسود و بخیل هستی؟ ها؟ من حق ندارم با خوارم چت کنم؟ حق ندارم؟
خب این یک چت معمولی نیست. تو رو سرما پر میکنه. وقتی هم که میخانه این قسمی پر باد و بی‌حوصله است.
الهی و بلیاز خدا نادیه، خوارم است.
خوارم است، خوارم است. خوارت باشه. خوارت است که چیزی نمیگم. اگر کدام زن بیگانه بی بود که نمیموندمت.
چی؟
همی که شنیدی.
زن بیگانه بود مثلا چی میکردی؟
چی است؟ نکنه که با زن بیگانم چت میکنی؟
چت؟ چت کدام است؟ هم دیوانه شدی؟
آه من دیوانه شدم، راست میگی.
جنجالای ما و نادیه تمامی نداشت. سر کوچکترین موضوع میتونست تا مدت ها همراه خودت جنگ کنه. من دیگه از این رابطه حالم بد میشد. حتما روزای خوبم همراه هم داشتیم، اما اوقا کم بودن که من هرچی فکر میکنم یادم نمیایه.
دخترم کی بودی بچه؟
چند تا سرک بالاتر دکان داره.
خب
چند باری از دکانش خرید کرده.
خب دختر گلم برش میگفتی که کت خانوادی خود بیای خواستگاریت.
مادر جان نمیشه که هر کس در خانه رو داد. بعدم گپی از خواستگاری نزد، گفت که بیا با هم دیگه آشنا شویم.
خب برش بگو که ما از این رسما نداریم. اگه بگو از من خوشت آمده کد مادر پدرت بیا خواستگاری و گپ خلاص کو.
چی میگی مادر جان؟ آره جوانای عصری با یک دیدن از دور که خواستگاری کسی نمیرن، باید گپ بزنن آشنا شون بعد.
خو من خو میگم اینا بعد از دختر مردم خبر شون چی خواد گفتن.
دیگه زمانه عوض شده مادر جان، عصر اینترنت است. حال دور و پیش خودمان سهل نکو مادر. کشور ما خوب آمدن طالبان عقب‌تر میره دیگه، جایی تو چیزا نیست.
خیما که دیگه جای زندگی نمی کنیم، دمی کشور عقب مانده استیم. خب کدمو انانات قدیمی خود ماستیم جان مادر.
حال هر چی که باشه ما در جهان من یه بچه رو جواب کردیم.
حال برای چی؟ چرا بی دلیل؟
برش گفتم که جواب منفی است.
دیوانگی نکو دختر، تو دیگه اینا قریب 30 ساله دختر میشی بخیر. دیرم شده بر ازدواجت، دیگه شوهر به تو پیدا نمیشه جان مادر. گفته باشم اگه آمد یک قسم برش بفهمون که کت خانواده خود بیای خواستگاریت.
من چی میگم دنبوریم چی میگه؟
کاری که من برات گفتم انجام بده، ضرر نمیکنی.
قسمت دوم نمایش ستاره من تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که لذت برده باشین. اگر مایل هستین که ادامه ماجرا رو بشنوین، فردا با ادامه داستان ستاره من در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.